أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به احکام غیبت بود. امر چهارم این بود که گفته شد که شرط غیبت این است که عیبی که ذکر می کنند مستور باشد نه مشهور. مشکلی که بود این بود که اگر این مخاطب عیب را نمی داند، ولیکن عیب مشهور است در این روستا یا در این شهر، به چه دلیل جایز است که ما آبروی یک مؤمن را نزد این مخاطب ببریم؟ یک روستا خبر دارند که این آقا چه کرده، در روزنامه های سراسری کشور منتشر کن، در سایت ها پخش کن، کل دنیا خبردار بشه. میگن چرا این کارو کردی؟ میگه خب این عیب مستور نیست، تو روستای ما همه میدانن، تو شهر ما، تو شهرک ما خبر دارن. ظاهر مشهور اینه که این غیبت نیست، ما هم اصرار نداریم بگیم این غیبته، چون واقعا اگر کسی بگه غیبت مفهوم عرفیش واضح نیست. در روایات هم داشتیم انتقول فی اخیک ما ستره الله علی، ولیکن عناوین دیگر محرمه برش منطبقه. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا. شیوع فحشا مراتب دارد. تا حالا این فاحشه و این بدنامی در این روستا راجع به این مؤمن شایع شده، شما با این کارتون در یک کشور این رو شایع می کنید. فرض این است که به یک نفر گفتن در عیب مستور، شما اگر به یک نفر بگویید اصرار هم کنید فقط تو بدان، به هیچ کس نگو، این مصداق ان الذين يحبون ان تشيء الفاحش است دیگه، نسبت به این مورد شیوع شد دیگه. شیوع یعنی اگر من خصوصی عیب دیگری را به همسرم بگویم، به فرزندم بگویم، به دوست نزدیکم بگویم، این چون شیوع نیست اشکال ندارد، مصداق ان الذين يحبون ان تشيء الفاحش نیست. این که خلاف اصلا تفسیر آیه است که در تفسیر داشت که من قال فی مؤمن ما رأت عینا او سمعت اذنا فهو من الذين قال الله تعالى ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشه. خود عنوان اذلال مؤمن، حد که حرمت مؤمن، اهانت مؤمن، اینا از محرماته. همین که ما بیاییم یه مطلبی رو که الان مردم میدانن بریم تو تقویم تاریخ بنویسیم، تو تاریخ بنویسیم، روزنگار تاریخ، اجیال آدمه تاریخ رو که میخونن بفهمن که در یک زمانی یک شخصی بود فلان کار رو مرتکب شد. بله عرض کردم اگر اصرار میکنید ما بحث از غیبت میکنیم، ممکنه ما انصاف اینه که احراز نمیتونیم بکنیم صدق غیبت اغتابه او را، اگر خیلی شایع است، اما حالا در یک شهری شایع است، در یک شهر دوردستی شایع بود، اون وقتی که این آقا در اون شهر بود شایع بود که این آقا فلان کار خلاف رو کرده، حالا توبه کرده یا توبه نکرده ولی خطری برای کسی نداره، آمده ساکن تهران شده مثلا. شما بگید خب در اون شهر که معروف است به این عیب، پس دیگه غیبت او نیست، و غیبت از گناهان کبیر است. ما حالا غیبت نذر کردیم غیبت نکنیم، اما نذر نکردیم که حد که حرمت مؤمن نکنیم. این مقدار به نظر ما اختابه هم سر میکنه. اونی که مشهور به قول مطلقه، به قول مطلق، نه مشهور فی بلدن خاص، بله اون انصافا شبهه داره که حالا اگر به مخاطبی که او آگاه نیست بگوییم صدق کند اختابه، او شبهه دارد، ولی صرف مشهور فی بلدن این مقدار این کافیست برای من از صدق غیبت؟ نه، این انصافا مطلب قابل قبولی نیست. بعض مراتب عالیه اشتهار بین الناس، بله و این نیست، این حداقل موجب شبهه بشه در صدق غیبت، ولیکن عمومات دیگه هست برای اثبات حرمتش. اتفاقا حد که حرمت مؤمن از روایات استفاده میشه از گناهان کبیره است. حرمت مسلم، حرمت در روایات راجع به حرمت مسلم روایات متعدده است، راجع به این که حرام است اذلال مؤمن، اهانت مؤمن، اینها روایات متعدده ای داره و بعضی از اینا ازش استفاده میشه که حد که حرمت مؤمن گناه بزرگی است. حالا این که بگیم مستور نسبی بودن کافی است در صدق غیبت، همین که این مخاطب نمیداند ولو همه میدانند، خب این روشن نیست. روایت هم میگفت انتقول فی اخیک ما ستره الله علی، نمیگفت ستره الله علی به نسبت الی هذا المخاطب، ما ستره الله علی روشن نیست. ستره الله علی به طور نوعی یا ستره الله علی به طور شخصی، یعنی از مخاطب خاص، این روشن نیست. من اقیم علیه الحد فرق میکنه، او منصوصه. من اقیم علیه الحد، خب بتونیم بگیم حد بر او جاری کردن و بعد سبب حد را هم در او بگیم، خب این اشکال ندارد، این در خصوص من اقیم علیه الحد هست. اما نه صرف اشتهار، گاهی اصلا گناه نیست ولی آبروریزی است. یک زن بی گناهی بهش تعدی شد بدون اینکه خودش مقصر باشه، حالا در یک محیطی هم پخش شد، در یک زمانی هم معروف شد، منتشر شد، نامش رو هم اعلان کردن که مدت‌ها مشکل پیدا کرده بود، بعد دیگه بگیم خب این دیگه عیب مستور نیست، عیب است ولی گناه لازم نیست باشد، ولی عیب که هست، عیب این عیب دیگر عیب مستور نیست، پس بیاییم عکسش رو با مشخصات چاپ کنیم، اونایی هم که نمیدونستن بدونن. خب این در حرمتش که ما شبهه نداریم، اصلا قبح عقلی داره به نظر ما، ظلم به اوست و از ملازمه بین حکم امر و حکم حرمت شرعیش هم کشف میتونیم بکنیم، علاوه بر این که نصوصی که راجع به حرمت اذلال، حرمت اذل مؤمنن، اهان مؤمنن، هتک مؤمنن، از اینها استفاده حرمتش میشه، بلکه عرض کردم بعض مراتبش که خیلی رائج نشده، فل جمله در یک شهری منتشر شده این مطلب، نسبت به پخشش در شهرهای دیگر بعید نیست غیبت هم صدق بکنه. امر خامس اینه که مرحوم شیخ فرموده که باید برای صدق غیبت یک سامعی فرض کنیم که عالم نیست به این عیب. اگر سامعی وجود نداشت این غیبت نیست، یا سامعی بود ولی سامع می دانست مطلب تازه‌ای برای او نبود، یادش هم هست، نه اینکه می دانست ولی احتمال می دیم فراموش کرده، ما که بگیم میگه ای ها حالا که گفتی یادم آمد، نه، سامعی هست می داند و الانم یادش هست، این غیبت صدق نمی کنه. و الا اگر یادش نیست ما یادآوری میکنیم، خب این بالاخره الان عالم نیست، الان غافل است، اصلا فراموش کرده است، ما به او یادآوری میکنیم، چرا صدق نکنه اخطابهو؟ پس سامعی که لا یعلم و بالفعل به این عیب ما قبول داریم، اما بله اگر سامعی است که بالفعل یعلم العیب، میدانم همین نیم ساعت پیش دیدیم هر دو با هم که او داشت حرف رکیک میزد، حالا ما هم میشینیم میگیم فلانی دیدی حرف رکیک میزد، خب این صدق اخطابهو نمی کند، صدق عزلهو نمی کند، صدق اهانهو نمی کند. ولی اگر احتمال بدم او فراموش کرده از اون مخاطب، نه اینجا صدق میکنه. این که مرحوم شیخ فرمود وجود سامع، این هم به نظر ما باید یه مقدار بیشتر درش دقت کرد. معرضیت الاستماع کافیه، نه وجود سامع بالفعل. تو دفترچه خاطراتش مینویسه، شاید هیچ کی نخونه، ولی شاید هم بخونه، نوار ضبط میکنه، شاید به دست کسی برسه، شاید هم نرسه. همین که در معرض سماع و یا رؤیت دیگران هست صدق میکنه غیبت. عنوان ملازم دیگر نیست، اگر طرف می داند این ابرا گفتن عیب اون شخص نزد این آقایی که عالم به عیب است، فی حد ذات مساق ازلال نیست، مطلب تازه‌ای برای مخاطب کشف نشده، ازلال نیست. به خود اون شخص هم که نگفتیم تغییر بشود، به این مخاطب گفتیم. در معرض که هست اخطابهو، نوار ضبط کرد، در معرض اینه که این نوار پخش بشه، ولی اتفاقا یک کسی این نوار رو دید شک کرد از بین برد، میگه چرا از من، میگه تو این نوار غیبت کرده بودی یک کسی رو، من فهمیدم، خودم گوش ندادم، شروع کردی گفتی میخوام یک خاطره بگم از فلانی، فهمیدم تو شیشه خورده داری، خاطره خوب نمیگی. یه اخطابه بود، یه غیبتش کرده بودی تو نوار، بله همین الان میگه تو این نوشته ها غیبتش کرده بودی، غیبتش کرده بودی. معرضیت ظاهرا کافی است، امر سادس اینه که مرحوم شیخ فرموده که گاهی اون شخص غائب که ذکر خیرش میشه به قول معروف، مجهول نزد مخاطبه، یک وقت شبهه غیر محصور است، میگه جا ان الیوم رجل بخیل، مرحوم شیخ فرموده ظاهرا این غیبت نیست، ولو ظاهر تعریف اکثر فقها اینه که این رو غیبت میدونن، چون سر میکنن تقول فی اخیک ما ستره الله علی، منتها سیره بر این هست که این اینجور غیبت ها رو مردم میکنن، حرام نیست ولی غیبت هست. ظاهر اکثر فقها اینه که غیبت هست ولی سیره بر ارتکابش هست. تو روایات عمم هست که گاهی به طور میگفتن مال فلانن اسمه میبردن، ما مال و اقوام یفعلون کذا، ولی ظاهر تعریف اکثر اینه که غیبت هست. معلوم بشه میفرمون نه، صدق و عرفی غیبت رو هم ما قبول نداریم، اما اگر شبهه محصوره باشه، به نحوی که هر کدام از این اطراف شبه بشنون ناراحت میشن. زید 5 پسر داره، میگه یکی از پسرهای زید مشروب خوره. مرحوم شیخ میفرماد این مشکله، احتمال داره بگیم غیبت هر 5 هست، چون ذکر که اخاک به ما یکرهوه، این پسر زید یکره، اون پسر زید هم یکره. احتمال داره بگیم نه، غیبت هیچ کدام نیست، برای اینکه نه ای به این پسر زید رو فاش کردیم نه ای به اون پسر زید رو فاش کردیم. این هم احتمال دوم. احتمال سوم اینه که بگیم غیبت اون صاحب عیب واقعی هست ولی غیبت بقیه نیست. سه احتمال در مقام هست. مرحوم شیخ نظری انتخاب نکرده، سه احتمال داره: غیبت همه باشد، غیبت هیچ کدام نباشد، غیبت اون صاحب عیب باشد. ولیکن ایشون فرموده که این کلام که بگید احد و اولاد زیدن یشرب الخمر، حد که مؤمن است، اذلال مؤمن است و حرامه، غیبت هم نباشه حرامه، که انصافا مطلب درستیه. حد که هر 3 حد که هر 5 5 تا فرزند داره زید، حد که هر بگی یکی از این 5 زید نمیدونم نعوذ بالله شارب الخمر، زانیه، 5 پسر داره، وجی، آدم های موجه،
عنوان ندید، نگید پسر، بگید یکی از این 5 یکی از این 10
ما نفهمیدیم فرقش چیه. شبه محصور است دیگه، تفاوتی نداره. 5 توی ماشین نشستن، میگی از توی این ماشین اسم تعیین نمی کنم، نگاه کن قشنگ 5 رو ببین، میشتسی که میگم آره بابا میدونم این کیه اون کیه، میگه یکی از اینها از سبت که زناکاره. شبهه محصوره رو دارم میگم. مرحوم شیخ فرمود خب این اساعه به مؤمنه ولو غیبت نیست. بله اگر یک طائفه رو به طور کلی بگه مردم فلان شهر خنگن، مردم فلان شهر کذا هستن، یه وقت قرینه عرفیه است شوخی میکنه، مثل جوک هایی که برای اقوام مختلف درست میکنن، واقعا قصدشون شوخی است. خب حالا این یه بحثی است، اما اگر نه واقعا داره ذکر عیب میکنه، ظهور در جد داره، خب این هم غیبت هم حرامه دیگه. حالا مگه خدا راجع به فرزند نوح صحبت کرد؟ حد که حضرت نوح بود. حالا ما بحث او رو نمی کنیم، بحث اون اطراف شبهه رو که اولاد زیدن میکنیم. شبهه محصوره اگر باشه، شبهه محصوره باشه، بله این غیبت مرحوم شیخ فرموده نیست، ولیکن اذلال مؤمن هست. و این حالا نوعا اذلال از شبهه غیر شبهه محصوره. پنج تا امام جماعت جمع شدن یه جا، میگی تو این پنج تا یکیشون فاسق فاجر، چهار تاشون اولیاء الله هست، این حد که مؤمن نیست؟ عرض شود خدمتتون که حد که همشونه دیگه، یک پنجم هر کدام نصیب دارن از این فرمایش شما. امام یک تعبیری دارن خیلی جالب، میفرمان اگر گاهی شما بگی احتمال میدم فلانی زانی باشه، خود همین هم حرامه، هم چه بسا ایشون در ظاهرن تو ذهنم اینجوری فهمه غیبته. چرا؟ برای اینکه این معنیشه که این آقا کسیست که یحتمل و فی حقه که زانی باشه، و الا اینطور نیست که بی منشأ شما حرف بزنید. یه با همین جوری از باب ابتدا به ساکن، خب هر کسی که در خیابان راه می رود ممکن است آدم فاسقی باشه، ولی وقتی اسم میبری میگی زید احتمل و انه زانه، این هم حد که اوست، هم خود این بیان عیب اوست بالالتزام، یعنی او کسی است که من شأنهی ان یزنی، و این غیبت. امام قدس سر رو فرمودن اگه شبه محصوره باشه که غیبت صرف میکنه، از باب غیبت حرامه، ولی اگر شبهه غیر محصوره باشه، اونی که ما میتونیم بگیم اینه که حرام نیست. احد و افراد هذه القریه فاسقون، بله این حرام نیست، اما چرا غیبت نباشه؟ چرا حرام نیست در شبهه غیر محصوره؟ شبهه محصوره ایشون فرموده هم غیبت و هم حرام دیگه. حالا دیگه قریه ده نفره که نیست دیگه، حالا فرد و افراد هذا البلد، یکی از افراد این شهر، ایشون میفرماد این غیبت هست ولیکن حرام نیست، چون سیره داریم بر آن، در روایات آمده ما بالا اقوام یفعلون کذا و کذا، ولی غیبت هست. این نتیجه داره ها، نتیجه اینه که شک در غیبت نمی کنی براءت جاری کنی، چه شبهه محصوره چه شبهه غیر محصوره، غیبت هر کجا احراز کنی شبهه غیر محصوره است و سیره هست بر جواز غیبت، فقط اونجا مجازی، در جایی که شک داری مجاز نیستی غیبت کنی. برخلاف کسانی که میگن در شبهه غیر محصوره اصلا غیبت صدق نمی کنه. خب اگه شک کردی که این شبهه محصوره است یا غیر محصوره، شک در صدق غیبت میتونی براءت جاری کنی. این ثمره فرمایش امام با فرمایش دیگرانه. امام میفرمان شبهه محصوره و غیر محصوره غیبته، سیره داریم بر ارتکاب غیبت در شبهه غیر محصوره، اینجا باید احراز کنی که این شبهه غیر محصوره در اون حدی است که سیره بر ارتکابش است. ولی اونایی که میگن شبهه غیر محصوره غیبت نیست، نه، همین که شک بکنی میتونی بگی انشاءالله غیبت نیست، شاید شبهه غیر محصوره باشه. ما در شبهه محصورش هم روشن نیست برامون صدق غیبت، روشن نیست. اقتاب احد اولاد زیدن، خب این که احد اولاد زیدن فاسقون، بگن اقتابه هو، این برای ما روشن نیست، شبهه مفهومی غیبته حتی در شبهه محصوره، ولی حرمتش رو ما قبول داریم از باب عناوین دیگر، از باب اذلال مؤمن، از باب هتک مؤمن. غیبت یه معنای عرفی واضحی نداره که ما اگر گفت یکی از فرزندان زید فاسق است، بعد فی علم الله هم یکی از اینا فاسق بود که مشخصه مثلا پسر کوچکش فاسقه، این پسر کوچک بیاد بگه تو غیبت کردی مرا، میگه من اسم تو رو نبردم که. هر پنج نفر بیان بگن تو همه ما رو غیبت کردی، اینم روشن نیست. روشن نیست که بگن غیبت یکی از ماها، شما مرتکب غیبت یکی از ما شدی، برای ما روشن نیست. این فرق میکنه با تعیین که مخاطب فعلا نمیداند، میگه پسر بزرگ زید فاسقه. خب این مخاطب نمیدونه ولی در معرض شناسایی هست و تعیین اینجا این تعیین عرفی است. پسر بزرگ زید میاد میگه تو مرا غیبت کردی، گفتی پسر بزرگ زید، پسر بزرگ زیدم منم. اینجا رو ما نمیگیم این غیبته، اینجا تعیین کردی. ما حرفم اینه که بگه احد و اولاد زیدن فاسقون، مخاطبم ندونه. این عرفاً پسر بزرگ زید میاد میگه منو غیبت کردی، گفتی پسر بزرگ زید فاسقه. مخاطب نمیدونست من پسر بزرگ زیدم، ولی بالاخره تو گفتی پسر بزرگ زید فاسقه. زن فلانی آدم بدیست، تعیین کردی دیگه. شوهر فلان خانم آدم بدیست، این تعیینه دیگه. فرق میکنه با اینکه بگه احد و اهالی هازل مثلا منزل کذا، اون تعیین نیست، ولی از باب اذلال مؤمن حرام. بله، منتها ناچار اگه هست. حالا ببینید، اینو ممکنه بگی سیره هست، برای اینکه اگر قابل شناسایی نیست برای شما، یعنی عادتا نمیرید پیگیری کنی که این آقا کیه، پسرش کیه، سیره بوده بر جواز. ولی غیبت که محقق دیگه، غیبت کرده دیگه، قابل تعیینه دیگه، تعیین کرده. حالا صدق غیبت بحثه، نه استثناءات غیبت. امر صابه اینه که نوعاً آیون گفتن حضور مخطاب شرط نیست در صدق غیبت. آی خویی داره، مرحوم استاد داره، گفتن چون الغیبت و انتقول فی اخیک ما ستره الله علیه، ولو جلو روش، جلو روش داری حرف میزنی علیهش، میتونه بگه آقا غیبت نکن، تو داری غیبت میکنی منو. خب انصافا اینه که این خلاف متفاهم عرفی. اگر نکته غیبت رو میگید، همون اضاعه سر مؤمن حرامان، بله ما قبول داریم. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم، قبول داریم. اما مفهوم عرفی غیبت صادق نیست. قرآن هم میگه که ایوهب و احدکم ان یاکل لحم اخیه میتن. چرا تشبیه کرد مخطاب رو به میت؟ از باب اینکه حاضر نیست، نمیتونه از خودش دفاع بکنه. مفهوم عرفی غیبت درش حضور شرطی که مخطاب حاضر نباشه، یعنی حضور، مقصودمون حضور فیزیکی نیست، ممکنه گاهی حاضره در مجلس گوشش نمیشنوه، حاضره در مجلس زبان شما رو متوجه نمیشه، حواسش پرته، این غیبته. نه، اونجایی که داره خودش هم میشنوه، این غیبت نیست، ولی ملاک غیبت رو داره به حرامه. امر سامن که بحث مهمی، مرحوم شیخ فرموده ظاهر اخبار اینه که غیبت مخالفین جائزه، کمون که لعنشون جائزه. صاحب جواهر هم فرموده سیره شیعه بر غیبت مخالفین بوده در جمیع اثار، چه علما چه عوام، غیبت میکردن مخالفین رو، بلکه نزد شیعه از افضل طاعات و اکمل قربات بوده. بل یمکن و دعوا کون ذالک من از ضروریات. تنها کسی که ما دیدیم مخالف این نظر هست محقق اردبیلی است و محقق سبزواری در کفایت الاحکام. مقدس اردبیلی فرموده عمومات غیبت شامل غیبت مخالفین هم میشه دیگه. یا ایها الذین آمنوا لا یغتب بعضکم بعضا. خب مخالفین هم مؤمن در اصطلاح قرآن هستند. یک اصطلاح قرآنی داریم از مؤمن که دخل الاسلام فی قلبه، یعنی اعتقاد قلبی دارد به اسلام. مؤمن به اصطلاح روایی مختص به شیعه است. کسی که شیعه نیست لم یکن من اهل الایمان، در روایت صحیح داریم. آیه قرآن طبق اصطلاح قرآن صحبت میکنه و مخالف مؤمن به اصطلاح قرآن هست، اخم هست. انما المؤمنون اخوتون، اخ اسلامی است. در روایاتم داریم المسلم و اخو المسلم لا یغتابه، یا در روایت داریم من اغتاب امرا مسلما جاء یوم القیامه یفوه من فیه رائحة انت من الجیفه. خب این بحث مهمی هست. خلاصه استدلال مقدس اردبیلی اینه که عمومات غیبت شامل غیبت مخالفین هم میشه، چون اینها مسلمن بلکه مؤمن به حسب مصطلح قرآنی هستن. و اخوت اسلامیه هم با ما دارن. یک روایتی هست صاحب وسائل نقل میکنه از قرب الاسناد، از هارون ابن مسلم، از مسعدت ابن زیاد، عن جعفر النبی، عن علی علیه السلام لم یکن ینسب احدا من اهل حربه الى الشرك ولا الى النفاق ولكن كان يقول هم اخواننا بغوا علينا. علی علیه السلام اهل حرب را، اونهایی که در مثل در جمل شمشیر کشیدن در مقابل علی، نمی فرمود اینها مشرکن یا منافقن، می فرمود هم اخواننا بغوا علینا. صاحب وسائل تحمل نکرده، فرموده این روایت قطعا تقیه‌ایه. مگه میشه اینها منافق نباشند؟ مگه میشه اینها برادر ما باشند؟ خب حالا این بحثی است که باید دنبال کنیم. قبل از اینکه این بحث رو دنبال کنیم چند کلام از چند بزرگ نقل کنیم. اول از امام شروع کنیم. امام فرمودن غیبت مخالفین جائزه. ادله حرمت غیبت شامل غیبت مخالفین نمیشه، چون آیه قرآن مختص به مؤمنینه و مخالفین مؤمن نیستند. چون امام صادق فرمود من لم یکن اعماله به دلالت ولی الله لم یکن من اهل الایمان. این که میگید خدا مرادش از مؤمن اعم است، از شیعی و سنی، ائمه مؤمن رو شامل سنی نمی دانستند، ائمه بر خلاف کلام خدا سخن میگن؟ یعنی ایمان نزد ائمه غیر از ایمان نزد خداست؟ این چه حرفیه؟ امام صادق فرمود اینها اهل ایمان نیستن. بعد شما میگید خدا اینها رو اهل ایمان میدونه؟ ایمان یک رکنی دارد که در زمان پیامبر منطبق بود بر مسلمین. زمان بعد از پیامبر اونهایی که پیرو و علی نشدن اون رکن را نداشتند و اون عبارت هست از ولایت امام زمان، ولایت ولی زمان نداشت. اونهایی که بعد از پیامبر ایمان به علی نیاوردن مؤمن نیستن. اختلاف در مصداقه، یعنی اینها قبلا مؤمن بودن چون رکن ایمان مختل نبود در موردشون. پیامبر رو قبول داشتن، امام زمانی غیر از پیامبر هم که نداشتن. اما بعد از پیامبر اگر ایمان به علی نیارن رکن ایمان درشون مختل. و اما روایات، روایت میگه المسلم و اخو المسلم. ما چه اخوتی داریم با مخالفین؟ بعد وجوب البراءت منهم و ان مذهبهم و ان ائمتهم کما تدل علیه الاخبار و اقتضت اصول المذهب. بعد ایشون فرمودن که فغیرنا لیسو به اخواننا و این کانو مسلمین. ما قبول داریم، ما مثل صحابه‌دار نیستیم. امام فرمودن ما مثل صحابه‌دار نیستیم کافر بدونیم غیر شیعی را. نه، مخالفین مسلمن اما برادر ما نیستن. لیسو به اخوانه. بعد فرمودن انصاف اینه که ناظر در روایات سزاوار نیست تردید کند در این که این روایات قصور داره از اثبات حرمت غیبت مخالفین. و اگر هم اطلاقی بود باید تقیید بخورد. چرا؟ برای اینکه غیبت حرمتش به ملاک احترامه. برای چی غیبت دیگران جایز نیست؟ غیبت کافر جایزه ولی غیبت مسلم جایزه. چرا؟ به خاطر احترام مسلم. وقتی بحث احترام مطرح شد ایشان فرمودند که لا شبهت فی عدم احترامهم. دیگه این که شکی نداره که مخالفین احترام ندارند، این که کسی تردید ندارد و حرمت غیبت به ملاک احترامه. لا شبهت فی عدم احترامهم بل هو من ضروری المذهب. بعد ایشون فرموده ناظر در اخبار کثیره شک ندارد فی جواز حدکهم والوقیع فیهم والائمة المعصومون اکثروا فی الطعن واللعن علیهم و ذکر مساوئهم. بعد روایتی رو مطرح میکنه ایشون، روایت ابی حمزه، قلت لابی جعفر علیه السلام ان بعض اصحابنا یفترون و یقذفون من خالفهم. بعضی از اصحاب اصلا قذف میکنن بعض مخالفین رو. فقال الکف عنهم اجمل. امام قدس سره فرمودن ببینید، نفرمود یجب الکف عنهم، فرمود الکف عنهم اجمل، بهتره وارد این مقوله ها نشید. ثم قال یا ابا حمزه ان الناس كلهم اولاد و بقایا ما خلا شیعتنا. حالا نمیخوایم، بحث زنای فقهی نیست، همون زنای معنوی است، اما این حد که دیگه فنعم. ما زنای معنوی همونی که تو روایت داریم، کسی که ازدواج کنه نمیخواد مهریه رو بده، فهو عند الله زانه. کسی که ازدواج میکنه بنا داره مهریه زنشو نداره، فهو عند الله زانه، یعنی عند القاضی لیس بزانه، اما روز قیامت معامله زانی باهاش میکنه. این میخواد بگه اولاد بقایا یعنی در، یعنی شو خمس نمیدن، حق ما رو نمیدن، با مالی که متعلق حق ماست میرن ازدواج میکنن، عملا میشه زنای معنوی. بعد میگه فنعم ما قال صاحب الجواهر ان طول الكلام في ذلك من تزيء العمر في الواضحات. بابا جواز غیبت مخالفین از واضحات. صاحب جواهر درست گفته که صرف عمر در این بحث از تزیه عمر در واضحات. این فرمایش امام، ببینیم آیا این فرمایش مناقشات فنیه ای داره یا نه. فرمایش آقای خویی و محقق ایروانی هم هست که انشاءالله هفته آینده مطرح میکنیم و این بحث رو دنبال میکنیم.